میکروفون خبرساز میپرسد وزیران خارجه ایران و چین چه گفتند؟ با تحلیلگران از کرونا میگوید که جهان را دوباره فرا گرفته. و نسخه اصلی از شهرک‌های تخصصی خشکبار در کشور میگوید.
دریچه
رئیس جمهور در سفر استانی جدیدش به استان هرمزگان رفته است، جایی که بندرگاه مهم ایران است و مسیر رسیدن به جزایر راهبردی کشور.
ما اگر تحصیل کردگانی در استان داریم که داریم و اگر چهره‌هایی هستند که آماده کار و فعالیت هستند، چرا از خارج از استان نیروهای آورده بشن در صورتی که اینجای توانایی وجود داره؟
استان هرمزگان چند طرح مهم داشت. اول پالایشگاه بزرگ فوق سنگین که افتتاح شد.
سالانه 1,000,000 تن قیر و همینطور 6.5 میلیون بشک نفت سبک آماده میشه که عموماً این تولیدات صادراتی خواهد بود.
و همچنین طرح بزرگ اتصال جزیره قشم به سواحل بندر عباس که به نام پل خلیج فارس معروف شده است. دکتر سعید محمد، دبیر مناطق آزاد کشور، میخواهد 2 ساله کار را تمام کند.
شد و این که این پروژه انجام نمیشه و خیلی از پروژه های دیگری که در این 2 جزیره هست انجام نمیشه، من استنباطم این هستش که در هر حال شاید سوء مدیریت در این ور باشه، ولی دست های پشت پرده کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به نظر من بی تأثیر نیست. سالهاست پروژه بر روی زمین مونده. ما این پروژه رو ساده سازی کردیم با عدد حدود 270 میلیون یورو ظرف 2 سال و نیم ما این پروژه رو تموم میکنیم. اگر لطف بفرمایید 100 میلیون یورو تهاتر نفت امسال در بودجه 1401 لحاظ بشه، ما خودمون هم منابع داریم تأمین میکنیم. مثلا با اجازه حضرت عالی ما واحدهای خیلی مجللی در قشم داشتیم که کنار ساحل برای ریاست جمهوری بود. ما با اجازهتون همشون رو گذاشتیم برای فروش و منابع خوبی استحصال میشه و پیش پرداخت پیمانکار رو میدیم که بیاد شروع کنه. یعنی ما به زودی انشالله پروژه رو شروع خواهیم کرد.
اما استان هرمزگان نماد شهرهای بندری کشور است. نیاز شدید ایران به تجارت دریایی به ما میگوید که بندر عباس باید بزرگ و پیشرفته باشد، اما ظاهراً برخی مشکلات ساختاری وجود دارد. وزیر اقتصاد از مشکل بانکی این استان میگوید.
مسئله حساب شرکت‌های صنعتی پالایشی بزرگی است که تقریباً هیچ کدام از اینها در بانک‌های استان هرمزگان گردش ندارند و در تهران یا اصفهان جاهای دیگه هستند، اما بانک‌هایی در استان هرمزگان در مایه رئیس جمهور که از مجموع سپرده مردم استان که جذب می‌کنند 95% رو در بیرون استان هرمزگان دارن. خب این اصلاً قابل قبول نیست.
بدون شک اگر بندر عباس یک بندر بزرگ و پیشرفته باشد، سود آن برای همه مردم ایران خواهد بود. این منطقه میتواند جمعیت بیشتری را میزبانی کند و البته ثروت کشور را هم بیشتر کند. برای تحلیل دقیق‌تر این سفر با آقای حسین رئیسی، نماینده میناب در مجلس شورای اسلامی، گفتگو می‌کنم. آقای رئیسی سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای رئیسی، معمولا کشورهای پیشرفته دنیا شهرهای بندری توسعه یافته‌ای دارن. بندر عباس به عنوان بندر مهم کشورمون چطور میتونه به توسعه کل کشور کمک کنه؟
خب سوال بسیار خوبی هست و این سوال اتفاقا دغدغه مردم هرمزگان هم هست و البته که منحصر به بندر عباس هم نیست. با توجه به طرح توسعه سواحل مکران، بنادری مثل سمت میناب، سیریک و جاس هم که حالا هم به لحاظ جاذبه‌های طبیعی گردشگری و هم به لحاظ جاذبه‌های تجاری محل به هر حال رجوع مردم هستند، مشکلات اساسی دارن. ببینید اگر بخوایم این تغییری که مد نظر هست و شعار دولت هم بوده اتفاق بیفته و رشد و رونق و توسعه و بهبود شرایط زندگی برای مردم اتفاق بیفته، لازم هست که ما درآمدهای کلانی که در بنادر استان هرمزگان کسب میشه بخشش رو به توسعه خود این بنادر اختصاص بدیم. مثلا ما در جایگاه درآمدی کشور در بودجه سالانه معمولا رتبه سوم تا پنجم رو داریم. همین بودجه 1401 همین وضعیت رو داره، یعنی استان هرمزگان رتبه پنجم درآمدی. بزرگترین بنگاه های اقتصادی و صنایع هم از نفت، گاز، پالایشگاه های متعدد، فولاد، آلومینیوم، بنادر، مناطق آزاد، فرصت های شیلاتی و کشاورزی در این استان وجود داره، اما متاسفانه به لحاظ فقر، به لحاظ بیکاری دارای رتبه های بالایی است، یعنی در حد رتبه دوم و سوم در کشور، که این اصلا با هم سازگار نیست. یکی از تکالیفی که در قانون دیده شده برای دولت این است که اگر استانی در کسب درآمدهای مالیاتی مازاد بر تکلیف خودش درآمد کسب بکنه، این برای توسعه استان باید به استان برگرده و هرمزگان همواره بیش از تکلیف قانونی درآمد مالیاتی کسب کرده. همین امسال 1400 رو با سال 1401 مقایسه بکنیم، در بودجه 1401 ما حدود 123% افزایش سهم استان رو داریم در درآمدهای مالیاتی، اما یه شرطی گذاشتن که اگر دیگر استانها هم بتونن تکالیف خودشون رو عمل بکنن، این مازاد به استانها برگرده، که این میتونه مشوق رو از بین ببره. حالا در بودجه 1401 خوشبختانه یه سازوکاری دیده شده به نام صندوق توسعه برای استانها که این مازاد درآمدها بیاد در این صندوق. خواسته مردم هرمزگان اینه که بخش از درآمد این صنایع که آلایندگیش برای مردمه و استقرارش در اون محله، یعنی استان میزبان اونها هست، در این صندوق واریز بشه، در اختیار مدیریت عالی استان باشه که بشود مشکلات زیرساختی استان رو حل کرد. مثلا شما ببینید، ما پالایشگاه گاز در هرمزگان داریم، اما عمده شهرها و روستاهای هرمزگان هنوز متاسفانه گازرسانی نشدند.
چه کار باید کرد که دستورات رئیس جمهور روی کاغذ نمونه و عملیاتی بشه؟
من احساسم اینه که این باید یه پایشی هم از جانب مردم به عنوان به هر حال ناظرین عمل کرده مسئولین اتفاق بیفته و مطالبه گری بشه از جانب مردم، و بعدش هم این مصوباتی که در این سفر انجام شده به اطلاع عموم مردم برسه و اولین و بهترین ناظران هم خود مردم هستن که نظارت رو انجام بدن. بعد در سازگارهای نظارتی دستگاه ها هم این ساری و جاری باشه، نمایندگان مردم هم از جانب مردم به عنوان دیدبانهای مردم بر عمل کرده دستگاه های دولتی و حاکمیت این نقش رو باید انجام بدن و از دولت مطالبه بکنن در مقاطع زمانی منطقی از میزان عمل کرده در بحث مصوبات مردم گزارش ارائه بشه.
از اینکه در این گفتگو شرکت کردین از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت و تونستم به مواردی که مورد علاقه مردم شریف و استان هرمزگان هست در این برنامه اشاره بکنم.
میکروفون خبرساز.
وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با همتای چینی خود دیدار کرد و به گفتگو نشست. میکروفون خبرساز میپرسد وزیر خارجه ایران و چین چه گفتند. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
در عرصه روابط بین الملل آن کشوری برنده است که بتواند شرکای راهبردی برای خود تعریف کند، یعنی شریکهایی که فراتر از یک معامله و تجارت معمولی بتوان روی آن حساب کرد. دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه به چین رفته تا قراردادی اینگونه تنظیم کند.
همکاری‌ها از سطح مشورت عبور کرده به سطح اقدامات عملی رسیده.
توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین 9 ماه قبل خبری شد. آن موقع دکتر ظریف گفته بود
اولین تصمیم ما این بود که روابط همکاری راهبردی ایران و چین رو ارتقا بدیم به روابط همکاری جامعه راهبردی یا روابط مشارکت جامعه راهبردی، که سومین مرحله روابط مشارکت راهبردی چینی ها هست. دو مرحله دیگه داره که یکیش مشارکت جامعه راهبردی برای همه فصول هست که با پاکستان دارن و یکیش هم مشارکت ویژه هست که با روسیه دارن.
حالا خوشبختانه بعد از طرح کلی این توافق مرحله اجرایی آن شروع می شود. ایران با کشوری رابطه راهبردی خواهد داشت که 6000 میلیارد دلار تبادل خارجی دارد. این برای ایران یک مزیت ایجاد می کند. دکتر حامد وفایی رئیس مرکز پژوهشی آسیا در دانشگاه تهران.
نکته اول این که چین پرجمعیت ترین کشور دنیاست با بیشترین نیروی کار. نکته دوم این که چین امروز بزرگترین اقتصاد، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و دومین اقتصاد بین المللی هست بعد از ایالات متحده و به باور بسیاری از کارشناسان و نهادهای ناظر بر تحولات بین المللی در آینده نچندان دور به عنوان نخستین اقتصاد جهانی شناخته خواهد شد. و سوم تأثیر چین در نظام بین الملل به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ایران در چند سال گذشته سعی کرده روابطی فراتر از غرب برای خود تعریف کند. حضور در اجلاس‌هایی مانند اکو، شانگهای و اوراسیا نمونی از آنها بوده است. حالا توافق راهبردی ایران و چین بر همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین تهران و پکن متمرکز است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته:
چین و ایران در نقطه آغاز جدید و تاریخی قرار گرفتند. چین آماده است با ایران برای تعمیق هرچه بیشتر شراکت جامعه و راهبردی بین دو کشور و همچنین به ارمغان آوردن منافع بیشتر برای کشورهایمان و مردم همکاری کند.
همزمان جنجال‌های رسانه‌ای هم شروع شده است. از آن سو آمریکا هم نگران است و هر نوع توافقی را با قدرت‌های جدید نوعی جنگ سرد برای خودش می‌شمارد. برادلی بومن نویسنده معروف نشریه فارین پالیسی در شماره دیروز این نشریه تحلیلی در این باره نوشته است و گفته است:
نزدیکی امنیتی ایران به چین با هدف تعمیق مشارکت راهبردی جامع تهدیدی جدی برای منافع امنیتی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه است. اکنون دولت بایدن باید چند گام فوری بردارد. شراکت راهبردی پکن و تهران با جهت مخالفت با آمریکا متحد هستند. ظاهرا چین جای پای خود را در خاورمیانه تقویت، آمریکا را تضعیف و دسترسی به نفت ایران را تضمین خواهد کرد.
توافق راهبردی ایران و چین تلاشی است که سیاست را به اقتصاد پیوند می‌دهد و مأموریت وزارت خارجه ایران را به سمت رشد اقتصادی کشور هم پیش می‌برد.
تحلیلگران.
کرونا و سویه اومیکرون بلای جان خیلی از کشورها شده است. در اروپا و آمریکا اوضاع خراب است. شبکه تلویزیونی BFM TV فرانسه شامگاه جمعه در صفحه توییتر خود اعلام کرد:
طی یک هفته گذشته از هر 5 فرانسوی که تست کرونا دادند، جواب تست یک نفر مثبت بود و میانگین موارد روزانه ابتلا در این 7 روز حدود 280 هزار نفر بود.
وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند اعلام کرد 402 نفر در یک روز فوت کردند. در هلند کافه ها و رستوران ها و همچنین مراکز فرهنگی دست کم تا 25 ژانویه تعطیل خواهند بود. در ایسلند تدابیر بهداشتی را به ویژه با تعطیلی کافه ها و کلوب ها به مدت 2.5 هفته تشدید کردند. در لهستان 13 نفر از 17 عضو شورای پزشکی کووید استعفا دادند و دولت ملی پاپولیس را به بی‌تفاوتی در برابر همه‌گیری متهم کردند. این شورا به نخست وزیر لهستان مشاوره می دهد. در انگلیس چالش کرونا سیاسی هم شده است. بعد از دیده شدن عکس‌های بوریس جانسون در یک مهمانی، مجلس این کشور او را فرا خوانده است. در این راستا، کیر استامر، رهبر مخالفان این کشور از حزب کارگر، خواستار استعفای جانسون شد. او در جلسه بازخواست دولت گفت:
دفاع جانسون از خودش مبنی بر این که نمی‌دانسته در این جشن پیشرفت افتاده و بی‌اهمیت بوده، در واقع توهین به شعور ملت انگلیس است. آیا جانسون الان جرأت استعفا دارد؟
یک نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد نشان داد رسوایی اخیر که دامنگیر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس شد سبب شده است محبوبیت عمومی حزب کارگر در انگلیس که حزب مخالفان در این کشور است 10% از حزب محافظه‌کار حاکم پیش افتد. اما در آمریکا کمبود کارگر افزایش یافته، وضعیت زندگی و جامعه را به هم ریخته و بسیاری از مشکلات اساسی که به بروز این وضعیت منجر شده است به مراتب از همه گیری کرونا بزرگتر است. پایگاه اینترنتی آکسیوس در مقاله‌ای به قلم امیلی پک نوشت:
داده‌های سرشماری دو اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد به دلیل محدودیت‌های مهاجرتی کرونا حدود 2 میلیون مهاجر در سن کار کمتر در آمریکا وجود دارد. کاهش سرعت مهاجرت به آمریکا از زمان دولت ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شد. بسیاری از کارگران مسن‌تر به دلیل وجود پول نقد در بازار پر رونق سهام و نگرانی درباره سلامتیشان در زمان شیوع این بیماری همه‌گیر کار را ترک کرده.
اما برای تحلیل دقیق‌تر ماجرای کرونا و تأثیر اون بر تحولات جهان گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن جلیلوند. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهراً موج جدید کرونا جهان رو باز هم فرا گرفته. الان وضعیت کرونا در اروپا و آمریکا چقدر جدی شده که دولت‌ها رو به حالت فوق‌العاده رسونده؟
ببین، تلاش خودشون کردن ولی عدم کارآمدیشون مین علتی که توان یه مقابله با این سوی جدید نداشتن و از طرف دیگه تصورشون این بود که با واکسینه کردن افراد میتونن مقابل این وایسن، ولی خب این سوی جدید در مقابل خیلی از واکسن ها کاری نداره و شما میبینید که مثلا اسرائیل که 4 دوره واکسن زدن نتونستن در مقابل این مقابله بکنن. در خصوص عدم مدیریت چون هم بدین اونا به هر صورت سیستماشون روی چیزی بستن که اون سویه های قبلی کرونا رو مد نظر بشه و این سوی جدید نتونستن مدیریت بکنن. و می‌بینیم که حالت فراگیری پیدا کرده و عملا دولت‌هاشون رو مستثل کرده. یکی از دلایل دیگه استیصال این دولت‌ها اینه که اینا عملا توان به سر این که بتونن جامعه رو قانع کنن که واقعا واکسیناسیون میتونه مقابله کنه با ویروس رو نداشتن. ببین، در اونجا باید قانع بشن مردم که این واکسینه شدن میتونه به اینا کمک بکنه. حتی ببین مثلا آقای ماکرون برمیگرده میگه من اگه اینا که واکسن نمی‌زدن حالشون رو می‌خوام بگیرم، همین جمله رو به کار میبره. بنابراین اونا هنوز توی این قضیه گیر کردن که چجوری مردم رو قانع کنن که واقعا واکسینه شدن میتونه کمکشون بکنه و فعلا که بخش عمده‌ای از مردم قانع نشده. ما ببینیم جنبش‌های مختلفی در انگلستان، در آلمان، در فرانسه هستش که مخالف واکسن زدن هستن. این همه رو اگه سرجم بزنیم با هم دیگه نشون میده که دولت‌هاشون فعلا نتونستن اونجوری که باید و شاید یا اونجوری که دعا میکنن و مدعا دارن جلوی این فشار بیماری رو بگیرن.
بله، در بعضی کشورها موضوع سیاسی هم شده. در انگلیس، فرانسه و آمریکا به نقد رئیس جمهورها و نخست وزیرها میپردازن. عمده نقدها به چه چیزی برمیگرده؟
عمده نقدها به این عدم توانایی اینا برمیگرده. بعدن ببینید اونجا گروهایی هستن که رقیب هستن، احزاب رقیب هستند، به اصطلاح سازمان‌هایی هستند که از همین قبل این بیماری مردم درآمد کسب می‌کنند و اونا هم فشار زیادی روی سیاستمدارا میارن. ببینید اونجا سیاستمدارا درسته که منتخب مردم هستند ولی اون گروه‌های صاحب نفوذ و نیروهای قدرتمند جامعه هستند که اینا رو مدیریت می‌کنند. در اروپا هم الان همین جوریه، در آمریکا هم جوریه. خیلی هستن که دارن قبل همین بیماری الان نون می‌خورن. تحت عنوان اینکه ما می‌خوایم بریم واکسن بسازیم، ما می‌خوایم بریم نمی‌دونم علاجشو پیدا کنیم، ما می‌خوایم قرصشو بسازیم، درآمد بسیار زیادی دارن کسب می‌کنن. بنابراین رقابت بین اینها و رقابت بین ساختارهای سیاسی اقتصادی که هستش موجب میشه که سیاستمدارا تحت فشار قرار بگیرن و اجازه بهشون داده نشه که بتونن اونجوری که باید عمل بکنن. البته خیلی از سیاستمداران من عرض کنم دست نشونده این درست منتخب مردم هستن، تاکید میکنم منتخب مردم هستن، ولی دست نشونده این کانون های قدرت سیاسی اقتصادی هستن.
متشکرم که در برنامه امروز حضور داشتین. خدا نگهدار.
خیلی ممنون که با من تماس گرفتین. خداحافظ شما و شنوندگان عزیز.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
شهرک‌های تخصصی خشکبار موضوع نسخه اصلی برنامه امروز. دعوت می‌کنم بخش آخر برنامه رو بشنوید.
در تمام بخش‌های قبلی که به بررسی مسائل مربوط به خشکبار پرداختیم، یه نکته مهم انگیزه ما رو برای پیگیری‌ها دوچندان می‌کرد. اون هم اشتغال‌زایی در این صنعت بود و ایجاد زنجیره ارزش که مدت هاست پیگیری نشده. اگرچه مدیران دولتی معتقدند مسیر رو دارن درست میرن و خوب هم حرکت کردن، اما نتیجه‌ها اینطور نشون نمیده و ما هنوز به خام‌فروشی داریم ادامه میدیم، چه در صادراتمون چه در فروش‌های داخلیمون. مشکلات و موانعی بر سر راه تولیدکننده تا صادر کننده هست و راه حلش شهرک‌های تخصصی آجیل و خشکبار بوده که حالا موانعی رو با خودش به همراه داره. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد:
مشکل قانونی ما این بوده که ما صنایع تفصیلی تکمیلی بخش کشاورزی هستیم، اون تا تغییر کاربری زمین کشاورزی رو به ما جواب نمیده. موافقت اولیه، موافقت اصولی، همه اینا رو داده ها، ولی مجوز صادر نمی‌کنه.
وزیر جهاد جدید چی برای اونم در این زمینه هم پیگیری کردی؟
وزیر جهاد جدید تا وقتی تو مجلس بود میگفت حق با شماست، الان نمیشه پیداش کرد.
پیگیری های ما از مدیر صنایع وزارت جهاد آقای اسفندیاری به اینجا رسید.
اگر فرد شما یه نفر باشی بیای یه شهرک یا پایانه بزنی برای صادرات، همه چی از صفر تا صد مال شما هست.
بله،
اون راحته. خب نمیتونی اینو تغییرش بدی برای اهداف دیگه، چون اگه اهداف دیگه انجام بدین خود به خود باطل میشه پروانه. ولی اونجا 130 نفره، خب
بله،
همه بیان فروشگاه کنن دیگه، باید سهم دولت رو بدن دیگه، اونجا بشه فروشگاه و نمیدونم غرفه بندی بشه. مثلا مثال سادهش بگم، یه جا هست میدون میوه تره بار، خب
بله،
همه غرفه کردن، باید پول دولت بدن.
پرونده به بازرسی کل کشور رسیده بود و گفتن این پرونده در دست بررسیه، اما وقتی با آقای دکتر نیازی مدیر امور اراضی کشور صحبت کردیم، معتقد بود که سرمایه گذار باید تمام حق و حقوق رو بپردازه و این پرونده شامل صنایع تبدیلی نمیشه که معاف از مالیاته. بعدش دوباره برگشتیم با آقای ارزانی صحبت کردیم و ازشون خواستیم با دکتر نیازی یک مذاکره ای داشته باشن تا نتیجه رو بتونیم رسانه‌ای کنیم، که در انتها به این صحبت ها رسیدیم.
آقای نیازی صحبت کردیم، ازم بزن وقت ملاقات بدن، توی تلفن صحبت نکردن، قرار شده وقت ملاقات بدن.
که ایشالله
والله هنوز پیجیریم که به ما وقت ملاقات بدن ببینیم چی میگن.
یعنی با خودتون حرف زدن؟
نه، با مسئول دفتر من صحبت کردن، مسئول دفترشون، که انشالله بتونیم وقت بجیریم و بتونیم در خدمتشون باشیم، مثلا جلسه حضوری. چون این فرمایشی که ایشون فرمودن کاملا اشتباه بوده، دلیل بر این که این مجوز رو به ارزانی چه نمیدن، که بیان بجن چه ارزانی فردا میره این مجوز رو نمیدونم قطع بندی میکنیم فروشه. این مجوز رو دارن میدن به فعالیت.
بله،
یعنی اگر دارم به این فعالیت، یعنی من اگر فردا واگذار کردم به کی واگذار میکنم؟ به خانم عبدالبندی که حتما میخواد این شغل رو در این باید انجام بده.
یعنی نمیتونی به غیرش بدین، درسته؟
آفرین، این مشروط دارم میدن اینا مجوزت. ما رفتیم قانونش رو در آوردیم.
تضمین اشتغال‌زایی برای 3500 نفر در این شهرک خشکبار و دقت دولت برای صحت عملکرد سرمایه گذار، هر دو معرفه مسیر انگیزشی برای پیشرفت مردمه و مخصوصا بخش حاشیه نشین خراسان که اشتغال‌زایی برای اونها یک مسئله حیاتیه. اما رسیدگی به این پرونده نیاز به سرعت دوچندان داره.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران که به شما عزیزان تقدیم شد. با آرزوی عصری دلپذیر همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. ایرانی، هم ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام: من رکب الباطل اذله مرکبه.
هر که بر اسب باطل سوار شود، مرکبش او را به زمین می‌اندازد. حجت الاسلام سرلک.
بعضی از آدم ها هستن فکر میکنن که گفت به قلون زلون مثل خودمون، یه بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک. اگر یه وقت خلافی کنن، اگر یه وقتی حرف باطلی بزنن، روش غلطی انتخاب کنن، زد و بندی بکنن توی معاملات، توی به واقع کارهاشون با دیگران فریبکاری بکنن، اینا بردن. نه، اینا در نگاه امیرالمؤمنین که چشم در باطن ملک و ملکوت باز کردن، اینا باختن. امیرالمومنین فرماید هر کسی بر اسب باطلی سوار بشه، بدون این اسب، اسب چموشی است، او رو زمین میزنه. ممکنه چند قدم بره جلو، ولی با مخ زمین خواهد خورد. این نردبان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت تر خواهد شکست. اگر کسی که با باطل، با دروغ، با فریب، چه تو محیط خانواده، چه تو محیط رفاقت، چه تو محیط کاری، چه در جامعه و در هر شرایطی که هست، اگر او اهل باطل بود، بدون خودش رو بیچاره کرده، بدون خودش رو بدبخت کرده، بدون از درون خودش رو تهی کرده. منتها دنیا دار بلاست، آثار این زمین خوردن ممکنه مدتی بعد آشکار بشه. دنیا همه نتایج رو و همه پیامدها رو برای ما در جا آشکار نمی کنه. زمان می خواد. بخشش هم البته بعد از این عالم هویدا خواهد شد. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که به هیچ وجه با تفکر ماکیاولی، با تفکر هدف وسیله رو توجیه میکنه، هیچ وسیله باطلی، هیچ مسیر غلطی رو برای رسیدن حتی به اهداف درست و متعالی انتخاب نکنیم. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
از راه صواب آن که برون میگردد، در راه خطا خار و زبون می گردد. هر کس که سوار مرکب باطل شد، یک چند نرفته سرنگون می گردد.
عصر شما بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران. رسیدیم به ساعت 16 و در این لحظه دعوت میکنم که با همکارانم در برنامه زنده کافه هنر همراه بشید.
حفظای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر ماد، شرف قیصر و شعر و شهریار.